نگاه به قیافه من کرد که خب خیلی لاغر مرده، نگاه به هیکل اون کرد و اینا، برگشت گفتش که تو برو نقیپور. گفتم که من نمیرم. گفت چرا نمیری؟ گفتم که ما دوتا با هم دعوا کردیم، با دو تا ایمون با هم بی هر کاری می‌خوای بکنی با این خلاصه باید با هم باشیم. این بنده خدا الله سعید قندزندی خیلی خندش گرفت و کسایی که خودشون خروجی نداشتن از این حسادت شاید باعث شد که متاسفانه خیلی صدمه بزنن. و
شمع راه مجموعه خاطرات مدرسه رشد. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و با صفا، ممنونم که همراه شمع راه هستید. اینجا از خاطرات مدرسه رشد میگیم و میشنویم و در این نوبت قرار در خدمت جناب آقای مهندس مصطفی نقیپورفر باشیم. از فارغ التحصیلان دوره اول رشد هستند. فعالیت‌های مختلفی دارند و کارآفرین سریالی هستند در حوزه فینتک و بلاکچین. و بهتره که معرفی آقای مهندس مصطفی نقیپورفر رو با بیان شیوا و شیرین خودشون از زبان خودشون بشنویم. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مصطفی نقیپورفر هستم. همونطور که فرمودید از فارغ التحصیلان دور اول رشد. خیلی خلاصه بچه جوادیم و منطقه جنوب تهران. خدمت شما عرض شد که فکر میکنم ما ورودی سال 1364 میشیم و 68 هم دانشگاه شریف برق مخابرات قبول شدم و در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، محبت کردید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میدونم خیلی مشغله دارید و خواهش میکنم کمتر فروتنی کنید و بیشتر از خودتون برامون بگید.
بله چشم. عرض به خدمت شما که خب من تو اولین دوره المپیاد فیزیک ایران از طرف دبیرستان به همراه دوست عزیزم آقای مهدی پوراسدی با همدیگه جز 30 نفر انتخاب شدیم. سال چهارم دبیرستان بودیم، متاسفانه ما جز تیم انتخاب نشدیم، کنکور دادیم و من رتبم شد 56 تو منطقه 1 و 59 در کل. مخابرات شریف قبول شدم سال 72، یعنی ورودی 68 مخابرات شریفم تا سال 72 فوق لیسانس. 71 وارد بخش خصوصی شدم، از 71 هم تو الان تو بخش خصوصی کار میکنم. از سال 76 در واقع اولین شرکت خودمون یا استارتاپ به معنی الان موضوع یا شرکت فناور رو در واقع تأسیس کردیم. تا الان هم شرکت های زیادی رو تو حوزه آیتی و روباتیک و فینتک و خدمت شما عرض شد که موارد مختلف یا تأسیس کردم یا سرمایه‌گذاری کردم یا خودم در واقع سمت اجرایی توشون دارم که خب تعدادشون زیاده، حالا خیلی واردشون نمیشم، ولی در حال حاضر الان استارتاپ استودیو دارم. دو بار فوق لیسانس، یه بار شریف یه بار دانشگاه تهران قبول شدم، ول کردم به خاطر کار. بار سوم تربیت مدرس فوق لیسانس رو چیز کردم، پاس کردم و دکترا هم قبول شدم نرفتم. و کلن کارم تو فضای استارتاپی و فضای های تک و کلن اصطلاحی که هست اینه که در واقع کار ما اینه که فناوری های نوین رو بیشتر دنبال میکنیم و تو همین فضا حالا شرکت یا مثلا استارتاپ رو تأسیس میکنیم، راهبری میکنیم، حالا یا موفق نمیشه میم فیل میشه یا موفق میشه که تبدیل میشه به کسب و کار با اندازه قابل قبول. تو الان شرکت هایی که من تأسیس کردم یا تو در تأسیسشون موثر بودم شاید بیش از 7000 نفر دارن توش کار میکنن، یا حدود 7000 نفر، 6500 تا 7000 نفر دارن توش کار.
آفرین و چقدر عالی.
خواهش میکنم.
دست مریضات داره انشالله که به قول قدیمی ها چرخش بچرخه و پر رونق باشه.
سلامت باشید، متشکرم.
موفقیت هاتون روز افزون باشه، مایه مباهات و افتخار ماست.
محبت دارید شما.
سلامت باشید.
آقای مهندس، شما چطور با مدرسه رشد آشنا شدید؟
واقعیتش سوال سختیه، چون حالا شاید الان حضور ذهن دقیق نداشته باشم، ولی چون من راهنمایی دبیر مدرسه راهنمایی شهید مطهری دقیقا سر کشتارگاه، اونجا میدان در واقع بهمن فعلی، اونجا من راهنمایی رو میخوندم. توی 3 سال راهنمایی من فکر کنم مثلا، حالا نمیشه گفت تو مدرسه جز شاگردای زرنگ بودم، ولی تو منطقه 16 مثلا تو مسابقات علمی فکر کنم یکی دو دوره، به خصوص یه دوره فکر میکنم جز 3 نفر اول شدم. خاطرم هستش که سال سوم راهنمایی که تمام شد ما امتحانای نهایی دادیم، گفتن که یه مدرسه‌ای هستش که تازه تأسیس شده و امتحان ورودی داره. من فکر کنم از مدرسه راهنمایی ما 3 نفر بودیم که رفتیم تو این امتحان شرکت کردیم و اون موقع دبیرستان رشد توی میدون اصلی نازی‌آباد بود، روبروی مسجد رسول فکر میکنم میشه، حالا من پایین بازار دوم، که ما امتحان دادیم، 2 نفرمون قبول شدیم، 1 نفرمون متاسفانه قبول شد، یعنی در واقع 3 نفری بودیم که از طرف مدرسه معرفی شده بودیم و خلاصه اینجوری شد که مدرسه رشد من قبول شدم. البته که باید اعتراف کنم که من بعضی از بچه‌هایی که امتحان دادن نمره کافی رو نیاوردم و تو اون تابستون دوباره یه دوره گذاشتم براشون، که من جز اون نفراتی بودم که نمره کافی رو نیاوردم و تو دوره تابستون یه کلاسایی گذاشتن و آخرش دوباره امتحان گرفتن و بعد آخر سر قطعی شد که ما قبول شدیم. سال اول فکر میکنم ما همون منطقه روبروی تو میدون نازی‌آباد بودیم، سال دوم به بعد اگه اشتباه نکنم رفتیم یاخچی‌آباد، یه قسمتی از مجتمع شریعتی شد دبیرستان رشد، که فکر میکنم هنوزم اونجاست دیگه دبیرستان رشد.
از آشناییتون با مدرسه رشد فرمودید، حالا میخوایم درباره اثر آموزشی رشد در جنوب شهر تهران و عدالت آموزشی صحبت کنیم.
عرض به خدمت شما که خب این رو من خیلی مثال زدم جاهای مختلف. منطقه 16 یکی از مناطق خیلی محروم بود و تعداد خیلی کمی توی دانشگاه قبول میشدن، شاید مثلا سالهای قبل تر از ما، مثلا شاید مطمئن نیستم مثلا دانشگاه شریف یا مثلا دانشگاه تهران به تعداد انگشت یه دست مثلا قبول می شدن. خب طبیعتا توان مالی خانواده پر جمعیت بودن، توان مالی پایین بود، خانواده خود ما 11 نفر بودیم، ما 9 تا بچه بودیم، من بچه 7م. تا قبل از اینکه من دانشگاه قبول شدم تقریبا هیچ کدوم از برادر خواهرای بزرگتر من قبول نشدن، نه اینکه قبول نشدن، امکانش رو نداشتن. میدونید اینجور نبود که مثلا استعدادشو نداشته باشن. من مثلا برادر بزرگترم، یکی از برادر بزرگترم واقعا آدم بسیار باهوش و با استعدادی بود، همینطور پدرم که کارگر شرکت واحد بود بسیار آدم باهوشی بود، علارغم اینکه سواد کلاسیک نداشت ولی کتابهای ما، چون آذری هستیم اصلیتمون آذریه، تو کتابهای ترکی داشت و میخوند، یعنی میخوام بگم، یعنی ولی خب میدونید انقدر امکانات کم بود و فرصت ها کم بود، شاید مثلا برادرای و خواهرای بزرگتر از من با وجود با استعداد بودنشون فرصت تحصیل کافی رو نداشتن، یا اگر داشتن مجبور بودن کار کنن، وارد کار بشن. به خاطر همین کلن مناطق ما، منطق 16 که خب میشد جوادیه و نازی‌آباد و یاخچی‌آباد و حالا فکر کنم شاید عبدالآباد نمیشه، ولی همون حدود همون مناطق اطراف، عمدتاً از عدالت آموزشی برخوردار نبودن. بهترین مدارس یا البرز بود، خوارزمی بود و ما خاطرم هست که خب ما شنیدیم که بعضی از این خلاصه جوانهای انقلابی اومدن توی منطقه ما مدرسه‌ای تأسیس کردن که این خودش کمک کرد به اینکه این مقدار در واقع فرصت برای جوانها و بچه های جنوب شهر که از امکانات تحصیلی کافی برخوردار نبودن فراهم بشه. تأثیر مدرسه رشد رو من به شدت تو زندگی خودم خیلی پررنگ میبینم. حالا مواد مختلفم گفتم، ما چون کشتارگاه جوادی تای جوادی کشتارگاه بودیم، مثلا دیگه رفیقای ما که خیلی مثلا وضعشون خوب بود گوسفند میفروختن دیگه، اونجا میرفتن مثلا قصاب میشدن، یا مثلا دیگه خیلی مثلا دیگه خیلی با کلاس بود، شاید مثلا ممکن بود که بتونه یه جای دولتی استخدام بشه. حتی تو اونم مثلا شاید اینقدر پارتی و اینا نداشتن. به خاطر این به شوخی میگم که اگر خلاص ما دبیرستان روش نمیرفتیم، احتمالاً کنار میدون بهمن، میدون کشتارگاه، گوسفندی چیزی خلاصه در حال گوسفند فروشی بودیم، به شوخی میگم. و این فرصتی که دوستان ایجاد کردن برای امثال ماها که باعث شد که مدرسه روش توی منطقه 16، یعنی شاید مثلا سال قبل از ماهای زهتاب فکر میکنم ایشون توی المپیاد ریاضی نفر هفتم شد، سال بعدش تو اولین دور المپیاد فیزیک ما دو نفر انتخاب شدیم، تعداد فارغ التحصیل در واقع قبولی های دانشگاه به خوب کشور مثلا شاید باور نکردنی بود، و اینها همه تأثیر اون زحماتی بود که در واقع دوستان ما توی راهبری دبیرستان رشد کشیدن، که من واقعا ممنونشونم و قدردان این زحماتشون هستم.
از تأثیر مدرسه رشد در جنوب شهر تهران فرمودید، به خودتون هم اشاره کردید. حالا از تأثیر مدرسه رشد روی زندگی و شخصیت خودتون بیشتر برامون بگید.
ببینید، یکی از چیزایی که در واقع اولش ما در واقع درک کردیم بود که یه سری جوانی که فرصت داشتن برای این که برن مثلا کارهای خیلی خیلی بهتری بکنن، یا معلمایی که خب خیلی در واقع فرصت داشتن برای این که توی مدارس خوب پولای خوبی بگیرن، از خودشون یه فداکاری و یه ایثاری به خرج دادن و اومدن برای یه سری بچه های جنوب شهر، تازه بدون شهریه، در واقع با امکانات کم، اینها در واقع بیانی همچین حرکتی رو انجام بدن. خود این برای ما یه جور الگو بود واقعیتش، یعنی این حرکت ارزشمندی بود. دومین نکته تک تک معلم ها، یعنی مثلا خدای زندیه یکی از الگوهای مدیر مدرسه، یکی از الگوهای خود بنده بود برای مدیریت. یعنی اگر من مثلا فرض کنید توی زندگی کار مدیریتی کردم، یکی از اولین الگوهام خود آقای زندیه بود در نوع برخوردش با بچه‌ها، مدیریت مجموعه. تو جاهایی که بحث بحرانی پیش میومد، بحران منظور مثلا اتفاقی چیزی، هندل کردن این موضوع، خدمت شما عرض شود که نوع رفتاری که در واقع با بچه میکرد و به شخصیتش احترام میذاشت، یا خود معلمامون به خصوص، یا مثلا خدا رحمت کنه آقای حجاریان رو که ایشون فوت شدن، آقای سعد حجاریان، همون ما میگفتیم حاج احمد، آقای حجاریان که بعدن ساز مدرسه انرژی اتمی رو تأسیس کردن و مدارس سالان رو، ایشون اون سعه صدرشون و اون بزرگواریشون، اون در واقع تحملشون توی بحث کردن با بچه‌ها و صبوریشون خودش خیلی جالب بود و بر خود من یه الگو بود. یا معلمایی مثل آقای باهمت که خب بسیار معلم فوق‌العاده با سواد، با بیان درست درس میداد و بچه‌ها رو علاقه‌مند می‌کرد به درس هندسه، و همینطور مرحوم آقای فرهودی، یا معلم شیمون آقای ناظران، یا آقای عسکری که معلم فیزیک بود. یعنی تک تک این آدم ها آدم های به غیر از این که تو کار خودشون، یعنی اجت سوادی بسیار با سواد بودن، به غیر از اون ایثاری که در واقع داشتن، نوع برخورد انسانیشون با بچه ها بر خود من همیشه الگو بود و من خودم به شخصه واقعا با این معلم ها مثلا واقعا تعامل خیلی خوبی داشتیم و خیلی در واقع احساس خوبی داشتم تو اومدن تو مدرسه. این مدرسه بر ما یه فضای جدای از عمل زندگی میکردیم توی مدرسه، به غیر از حالا اون پلن حالا طولانی تری نسبت به مدارسی که آقای زندیه و همکارانشون بر ما در نظر گرفته بودن. اینها همه در واقع پایریزی بر خود من، من خودم میگم، حالا دوستان دیگر رو نمیگم، حجت همین کارهای مدیریتی یا کارهایی که در واقع بتونیم برای نسلهای بعدیمون بتونیم کاری انجام بدیم، بر خود من یه الگو بود. حالا کیس با کیس میتونم زیاد مثال بزنم چون زمان کوتاهه. واقعا گفتن کارهایی که این دوستان کردن توی این مدت زمان کوتاه خیلی خیلی کار سختیه و باید در واقع شاید یه تاریخ شفاهی برای دبیرستان روش نوشته بشه که هر کسی از دید خودش این تاریخ رو روایت کنه که برای بقیه بمونه، که میشود یه مدرسه ای رو یک سری جوان جویای نامی که در واقع فرصت‌های خیلی بهتری داشتن رو تأسیس میکنن و منجر به یه حرکتی میشه باقیات سالاتش انشالله خیر و برکتش و هم به کشور میرسه هم برای این دوستان بمونه.
انشالله همینطور باشه. تو این فاصله که گفتگو میکردیم حدس میزنم خاطرات شیرینی از دوران مدرسه رشد از ذهنتون گذشته. ما رو در این خاطره های شیرین شریک کنید.
عرض به خدمت شما که خدای زندیه خب خیلی شخصیت کاریزماتیکی داره ایشون. من اولین برخورد خلاصه شیطنتی که مثلا باعث شد که من برم جلو دفتر، خب من بچه جوادی بودم، درست لاغر بودم و خیلی مثلا جسم ضعیف بود و اینا، ولی چون هم بچه کشتی کار کردم، خب خلاصه ما استریت فایتر بودیم دیگه، یعنی مثلا توی ورزش رزمی رو ما توی کوچه و خیابون و پارک در واقع تمرین میکردیم و اینها، خلاصه زیر بار زور و اینا نمیرفتیم. خاطرم هست یه فکر کنم حالا الان اسم این همکلاسیمون یادم نیست که تو همون سال اول دبیرستان ایشون خواست یکم توپلتر از من بود، ندام سر چی حرفمون شد، گفت تو این مایا که آقا بعد کلاس وایسا. خلاصه خلاص کلاس که خالی شد رفتن مثلا برای زنگ تفریح، ما دو تا خلاصه با هم دست به یقه شدیم و ایشون هیکلش از من درشت‌تر بود، ولی خب من چون کشتی بلد بودم خلاصه کم نیاوردم و داشتیم خلاصه همدیگر رو خلاصه مورد عنایت قرار میدیم که همون موقع آقای زندی اومد اومد تو کلاس و چیکار میکنید و فلان و اینها، ما رو خلاصه برد جلو دفتر. نگاه به قیافه من کرد که خب خیلی لاغر مرده، نگاه به هیکل اون کرد و اینا، بعدش گفتش که تو برو مقیپور. گفتم که من نمیرم. گفت چرا نمیری؟ گفتم که ما دوتا با هم دعوا کردیم، باید دوتایی منم با هم بیه، هر کاری میخوای بکنی با این خلاصه باید با هم باشیم. این من خود آلوس های غند زندیه خیلی خندش گرفت و گفت باشه برید دوتاییتون برید دارید یه مثلا چیز نکنید و این خلاصه. اون اولین برخورد، نوع برخورد مدیر با من این بود. به جای اینکه بفهمید مثلا تو اون سالها برخورده همچین برخورده مسئول مدرسه با چیز چجور بود، بذارید یک خاطره از راهنمایی بهتون بگم. خب من هم تو که گفتم ما راهنمایی مدرسه شهید مطهری، یا حالا اسم سابق زمانشاهش رو یادم نیست، ولی اون موقع شهید مطهری شده بود تو بغل کشتار، ما یه دونه ناظمی داشتیم، ایشون حالا هیکل و ایناش درشت بود. من دقیقا همین تعامل رو، یعنی همین مسئله رو توی حیات مدرسه با یکی از باز بچه جوادی که اونم هیکلی بود، فکر کنم فامیلیش دهقان بود، حالا بعدها بعدا توی تاکسی دیدم راننده تاکسی شد اینا، ما دوباره همین کل و کشتی اینا رو هم داشتیم و خلاص ما رو گرفت برد تو جلو دفتر. خب من شاگرد زرنگ بودم، دهقان خیلی دهقان یا دهقانی مطمئن نیستم فامیلیشو، خب این شاگرد زرنگ نبود، این بنده خدا رو گرفت کتک زدن. اصلا تو شما نمیتونید تصور کنید چه جوری من کرکوپر خودم ریخته بود از نوع کتک، یعنی خیلی وضعیت بدی بود، یعنی و البته که کاری ندارم که دهقانی، خب بچه پو هم به بچه پررو بودیم، یعنی کتک هم که میخوردیم بالاخره سر آخرش خودمون تکون میدادیم گفتیم حالا چیزمون نشد. دهقانی هم از اون بچه پرروها بود که خیلی بد رفیق بودیم با هم دیگه، ولی حالا مثلا کله کشتی خیلی بد زد. و شما تصور کنید تعامل آقای زنده‌ای که باز همون هیکل شاید قد بلندتری داشت، مثلا یه دو تا کشیده به هر کدوم از ما میزد، ما خلاصه حساب کار دستمون میاد، ولی اصلا با این رفتار، یعنی میخوام بگم جو عمومی جامعه اون موقع ما مدارس عادی بود کتک زدن توی مدرسه راهنمایی، و تو دبیرستان خب مثلا آقای زنده‌ای با این به شخصیت ما به در واقع ما احترام میذاشت. این اولین برخورد من با این زندیه بود که منو شیفته نوع رفتارش کرد. به غیر از اینکه حالا معلم‌ها میومدن با ما فوتبال بازی میکردن، نمیدونم والیبال بازی میکردن، بالاخره یعنی میدونید فاصله سنی آنچنانی نداشتیم، هم خودش مزید بر علت بود. یعنی معلم‌ها و همین مدیرها از خودشون، در این حالی که میگم آیه زندیه شخصیت کاریزماتیکی داشت که شما مثلا اینجور نبود، که در عین رفاقت ولی خلاصه اون اشرافه رو داشت و مورد مشورت بود و حرمت می‌ذاشت. این یکی از خاطرات بود. حالا میگم خاطر اینقدر زیاده که بذارید باز یه خاطره دیگه بگم که رو زندگی من خیلی تأثیر گذاشت و راه زندگی منو به نظر من عوض کرد. سال سوم راهنمایی ما یه معلم هندسه برامون آوردن. اون موقع ریاضیات با هندسه یکی بود، ولی سال سوم راهنمایی برای امتحان نهایی معلم هندسه آوردن و یه درس هندسه جدا تو همین مدرسه شهید مطهری داشتیم. ایشون خیلی بددهن بود، خیلی تحقیر میکرد. منی که شاگرد زرنگ کلاس، شاید جزء مثلا شاگرد اول، یا گفتم تو منطقه 16 من چیز شده بودم، جزء 3 نفر اول مسابقات علمی شده بودم، از درس هندسه متنفر شدم. یکی از علتایی که اون تابستون من نمره کافی نیاوردم تو همین هندسه بود که روش در واقع تو برمود کلاس گذاشتن و اینا، خلاصه ما انتخاب شدیم. معلم هندسه آقای با همت بود. خب من درس هندسه از اون درسایی بود که خیلی اصلا اوزام چیز بود، یعنی خیلی اصلا بعد متنفر شده بودم درس هندسه به خاطر اینم خب توش هم ضعیف بودم و اینا. معمولا هم مثلا تو این درس هندسه خیلی آقای با همت نوع تدریسش تعاملی بود. یعنی مثلا فرض کنید میخواست درس بده، قضیه رو که میخواست اثبات کنه مثلا میگفتش که بچه ها بگن، راهکار بگن، و تو تعامل با بچه ها و هی تشویق میکرد. یعنی تصور کنید از یه معلم بسیار بددهن توهین کنه سال سوم راهنمایی رسیدیم به یاد با همت صبور تعاملی، بعد خلاصه خوشمشرب خیلی. حالا با همت خدا انشالله حفظشون کنه واقعا. بعد خاطرم از خب بچه هایی که از اونجا اومده بودن روش همه جز بهترین بچه های مدرسه های مختلف بودن دیگه. حالا همین افشین زهتاب که شاید اول ما بود، این ماشاءالله همه چی رو خونده بود. یعنی انگار که مثلا تو سوم راهنمایی کل درسای دبیرستان رو خوند، پی جلو جلو خونده بود. خب تو این تعاملی های با همت که مثلا میگفت قضیه فلان راهکار بگید، اولین نفرات همیشه افشین زهتاب بود یا همین مهدی پور اسدی دوست خود من یا بچه های دیگه بودن که خدمت شما عرض شود که بودن، زود دست بلند میکردن. خب نوبت به اینا میرسید. ما همه در واقع خدمت شما عرض شود که خیلی ساکت بودیم و خب آقای با همت دوست داشت که بقیه هم مشارکت کنن. خاطرم هستش که قضیه دو خط موازی خط مورب بود که این در واقع از وسط این خط مورب با یه عمود کرده بودیم به بالای عمود به پایین و قرار بود ثابت کنیم که این دوتا مثلث با هم برابرن. بعد من نمیدونم چطور احساس کردم که منم بلدم، منم فهمیدم راه حل، میتونم راه حل رو بگم و فوری دست بلند کردم. آقای با همت دیدش که بالاخره به غیر از اون چند نفری که بالاخره همیشه دست بلند میکنن، یه نفر جدیدی هم دست بلند کرده. بعد اشاره کرد که بگو نقی پور. و من خیلی با شور و اشتیاق و با صدای رسا و اینا گفتم، داشتم توضیح میدادم که آره یه خط عمود میکنیم، بالا یه خط عمود میکنیم، پایین دوتا مسلح. بعد همیشه اول صدام خیلی رسا و با هیجانی داشتم توضیح میدادم، بعد وسط داشتم توضیح دادم فهمیدم راه حلم غلطه. بعد در این حالت صدام خیلی تونش اومد پایین که بعد مثلا از صدای رسا و هیجان یهو هیجان اومد پایین. اینا برداشت خودم اینه که آقای با همت فهمید من راه حلم غلطه، ولی برگشت گفتش که آفرین، همینه راه حل درسته، و ادامه درسته راه حل خودش گفت. این اتفاق و این تشویق آقای با همت برای من جوری شد که اصلا که درس هندسه برام شد درس اول زندگی. یعنی در زنگ تفریح مسئله هندسه حل میکردیم، در نمیدونم بحث میکردیم، و اصلا من تقریبا برای درس هندسه دیگه توی اون 4 سال درس نمیخوندم، چون انقدر چیز کرده بودم که نیازی اصلا به درس خوندن نداشتم. و شاید اگر من مهندس شدم، که یکی از چیزهایی که همیشه من میگم اگر کسی بخواد مهندس بشه باید درس هندسه رو خوب بلد باشه، آقای با همت بود. یعنی تأثیری که آقای با همت و اون یه حرکتش رو زندگی من گذاشت که منو از درس هندسه، تنفر از درس هندسه تبدیل به عشق درس هندسه کرد و شاید اصلا انتخاب ما توی المپیاد ریاضی و المپیاد فیزیکی یکی از علتاش همین بود. و میدونید کسی که هندسه بلده ذهن حل مسئله بلده، و الان اتفاقا تو این فضا، یعنی تو این سالهایی که در واقع من کار کردم، خب بغیر از اون مقاطعی که خودم کار فنی میکردم که خب طبیعتا یه عالم مسئله فنی حل میکردیم، ولی تو کار مدیریتی هم الان شما مجبورید که تعداد زیادی مسئله حل کنید، و این متدولوژی که دو درس هندسه ما یاد گرفتیم و این آقای باهمت که 3 سال در واقع رو زندگی ما تأثیر گذاشت، 4 سال آقای فرهودی، خدا رحمت کنه آقای فرهودی رو، واقعا باعث شد که زندگی ما متحول بشه. ببین پس فضا رو براتون تشریح کردم، 2 خاطره ساده از 2 اتفاق که چجوری روی زندگی یه بچه میتونه تأثیر بذاره و زندگیشو از این رو به اون رو کنه.
خدا به شما سلامتی بده. ما همه به اتفاق قدردان و دستبوس تک تک معلمان عزیزمون هستیم. از مشخصات و ویژگی‌های رشد فرمودین، به نظرتون مهمترین مشخصه رشد چی بود؟
سوال سختیه. واقعیتش این که من هیچ وقت حالا ذهن خودم طبقه بندی نکردم. بعضی از ویژگی‌های مثلا معلم‌ها رو گفتم، اون در واقع فداکاریشون، اون در واقع انگیزه‌شون برای اینکه بتونن اثرگذار باشن. ولی شاید مثلا رفاقت بین بچه‌ها و کادر و اینها بود، یعنی ما دور از هم نبودیم و این تعامل 2 طرفه بود. من خودم مثلا، حالا به جهت اطلاعتون، مثلا باز فرصتی که با آدم داده شد، من اولین کلاسی که رفتم سر کلاس 2 دبیرستان بودم برای تدریس، و اینم از اون مواردی بود که آقای زندیه به ما فرصت داد که مثلا فرض کنیم، حالا تجدیدی که نداشتیم چون به هر چیز بود، ولی مثلا کسایی که نمرشون از این حد اومده بودن پایین، تابستون بایستی چیز میکرد. من سال 2 دبیرستان چون فیزیکم خوب بود، خلاصه آقای زندیه به تجدیدی سال اول به ما فرصت داد که بریم سر کلاس و تدریس کنیم. یعنی اصلا ما دور از همدیگه نبودیم. اینجور نبود که مثلا فرض کن چون من دانش آموزم و حتما باید برم. یعنی این فرصت رو به ما دادن که به نظر من یکی از مهمترین ویژگی رابطه 2 طرفه معلم و اصلا کلا کادر مدرسه، نه فقط معلم ها، کادر مدرسه، معلم ها و بچه ها بود که باعث این اتفاق خوبم شد. ولی لزومن شاید دلایل دیگه هم داشته باشه که دیگران باید از نظر خودشون بگن.
خیلی خوب، چقدر عالی. همونطور که اطلاع دارید عنوان این پادکست یا پادپخش شمع راهه. به نظرتون دوستان چرا این عنوان رو انتخاب کردند؟
ما توی کلن کشور، جامعه و جهانی زندگی میکنیم که متاسفانه تاریکی خیلی زیاده، هرچند که شاید به چشم بعضی ها نیاد، مخصوصا تو مناطق مثل مناطق ما. خب ما توی کوچه خودمون که آخرین کوچه جوادیه بود، حالا 2 خرده فروش مواد مخدر داشتیم، قمه کشی عادی بود. این به غیر از تازه مثلا محله جوادی بود که خب بالاخره کلن محله جوادی محله چیزی بود، بعضی اصلا جرات نمیکردن محله ما بیان رد چند، یعنی یه کوچه شما رد میشه، یا مثلا بزن بزنایی که اتفاق میفتاد، مثلا ما بچه که بودیم خلاصه کوچه بغلی با ما حمله میکرد، ما حمله، یعنی فرهنگ و کالچری بود که فرهنگ فرهیخته به اون معنی نبود، یعنی یه جور تاریکی توی اذهان مردم بود، اغلب خانواده‌های کارگری، خانواده‌های مثلا کم بضاعت، یا حالا مثلا فقر و اعتیاد و اینها مثلا اونجا خیلی عادی بود. خب این یه جور تاریکی تو زندگی آدمو میذاره دیگه، و آدمو مثلا ممکنه احساس کنن که هیچ وقت در واقع مثلا نمیتونن چیز کنن. رشد به نظر من یه شمع، شاید هم مثلا یه جور در واقع یه شمع راه برای همه ما تو اون منطقه 16 شد، و این دوستان شاید وظیفه‌ای نداشتن که همچین حرکتی داشته باشن، ولی مثل اون شمعی که خودش میسوزه و بقیه در واقع نور رو برای بقیه درست میکنه و راه رو روشن میکنه، دوستان به نظر من از زندگی خودشون گذشتن، مثل شمعی روشن شدن، راه رو به ما نشون دادن. حتی بعضی وقتا میدونم که بهشون اذیت شدن، خیلیشون مثلا صدمه خورد دبیرستان، شاید خودشون سوختن و ساختن برای اینکه در واقع یه سری بچه‌های اونجا بتونن ادامه راه بدن. و من میگم اگر باقیات صالحاتی توی زندگی ما بوده باشه، حتما یه قسمتیش سهم این دوستانه که این کارو برام کردن، که من خودم شخصا قدردانشون.
از بین دوستان عزیزتون فرد یا افرادی رو محبت کنید، معرفی بکنید، تا همینطور که خدمت شما رسیدیم خدمت اونها هم برسیم و درباره رشد باهاشون صحبت کنیم.
طبیعتاً خب افشین زهتاب شاگرد اول هممون بود که پزشکی دانشگاه تهران هم رفت، الان فکر کنم معلم مدارس انرژی و سلام و این هاست. افشین به نظر من میتونه خیلی کمک کنه. محرم ایزد موسا یا ایرد موسا که الان فکر کنم هیئت علمی شهید بهشتیه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم توزیع ریاضی، ایشون فکر کنم میتونه کمک کنه خدمتشون. بعضی از دوستان هستن که ایران دیگه نیستن متاسفانه، یعنی دیگه مهاجرت کردن و از ایران رفتن، شاید اگر بودن میتونستن خیلی کمک کنن. متاسفانه ما تو این یک سال گذشته، یعنی چند ماه گذشته، یکی از همکلاسیامون هم از دست دادیم، فرهنگ عزیز طاهرخانی، پسر استاد طاهرخانی عزیز، خدا رحمتش کنه ایشون از دنیا رفت،
خدا رحمتشون کنه،
و داغش به دل ما موند. فرهنگ میتونست خیلی خوب در واقع خاطرات رو کمک کنه و بگه. باز یادی کنم از نورالدین قربانزاده، دوباره هم کلاسی خوب ما، که متاسفانه اونم در یه حادثه سالها قبل در واقع از دنیا رفت. دوباره یاد کنم از دوستان شهیدمون، که هم کلاسی شهیدمون که سال 66 در واقع برای کشورشون رفتن از مدرسه به برای دفاع از کشور و جون خودشون رو تو این راه گذاشتن. شهید علی اصغر انگوتی، رفیق عزیزم، شهید علی امیری، شهید علی قدسی، و خب یکی از معلمامون هم یاد کنم، شهید درزینی، که متاسفانه ایشونم به شهادت رسیدن. خود آقای حجاریان عزیز که واقعا انسان بسیار شریف و خوشفکر و اینها بودن، که ایشون از دنیا رفتن سالهای گذشته، و کسای دیگه که الان حضور ذهن ندارم، خداوند انشالله روح همشون رو قرینه رحمت بکنه
انشالله. برای حسن ختام گفتگو، جمع‌بندی و فرمایش پایانی شما رو بشنویم.
ببینید، ما چیزی که الان توی کشورمون متاسفانه کم داریم و در واقع یکی از علتهایی که در واقع باعث عقب افتادگی کشور شده، افرادی مثل آیزندیه، کادر رشد، دبیرستانهایی مثل رشد، و اون متدولوژی و تفکری که پشت قضیه بوده، یعنی باقیات صالحاتی که آدم ها از خودشون میذارن. حالا این فقط صرفا من کلمه باقیات صالحات استفاده میکنم، دوستان فکر میکنم موضوع مذهبیه. نقل از بزرگمهر وزیر انوشیروان که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورن. این فرهنگ ایرانیه، ما باید این فرهنگ رو دوباره زنده کنیم. کاری که دوستان توی رشد کردن شبیه به همین بود، یعنی ما نیاز داریم به همچین چیزی. ای کاش این روند ادامه پیدا کنه. هرچند که میدونم تو سالهای گذشته خیلی از دوستان تلاش کردن که همین شمع‌ها رو خاموش کنن، که واقعا نمیدونم چجوری با وجدان خودشون کنار اومدن، چون خاطرم هستش که ما که از فارغ التحصیل شده بودیم به دلایل مسائل سیاسی و جناحی و این تفکری که حالا کسی که با من نیست بر من است، که این کاملا تفکر غلطیه و ما همه ایرانی هستیم، همه تقریباً عمدمون مسلمان هستیم، عمدمون شیعه هستیم، انسان هستیم و وظیفه داریم که نسبت به کشورمون، مردممون در واقع رفتار درستی داشته باشیم. این رفتارهای جناحی باعث شد توی سالهایی که در واقع چیز بود که مدرسه را حتی تعطیل کنن، یعنی سعی کنن تعطیل کنن که خدا رو شکر موفق نشدن، کسایی که خودشون خروجی نداشتن از این حسادت شاید باعث شد که متاسفانه خیلی صدمه بزنن و خب باعث بشن که اون رونده توی منطقه جنوب شهر ادامه به اون صورت و اون قدرت ادامه پیدا نکنه. صحبت پایانی من اینه که ما باید تلاش کنیم اینجور اتفاقات بیشتر باشه و بیشتر اتفاق بیفته. باید کاری کنیم که اینها منجر به یه حرکت دائمی بشه، نه صرفا یک شمعی در یک گوشه‌ای یا یک مثلا درختی در یک برهوتی. ما باید سعی کنیم جنگل کاری کنیم، ما باید سعی کنیم که چراغونی کنیم کشورمون رو. و رشد و آقای زندیه، آقای حجاریان، آقای رزاقی، آقای عنایت‌پور، معلمامون آقای باهمت، آقای مرحوم آقای فرهودی، آقای عسکری که الان هیئت علمی دانشگاه شریف هستن، آقای ناظران شیمی، آقای عراقی معلم عربی، این دوستان در واقع باید امثال این دوستان تکثیر شن. ما اگر میخواهیم کشورمون درست بشه باید آموزشمون درست بشه و این آموزش صرفاً آموزش رقابتی نباشه، چیزی که در واقع تو دبیرستان این شکلی نبود. من همیشه مثال میزنم، میگم تو دبیرستان روش یه چیزی رو از حوزه علمی آورده بودن اونجا به اسم درس مباحثه، که من نظر من این همون چیزیه که ما نیاز داریم تو مدارسمون اضافه بشه و اون کار تیمیه. تو درس مباحثه اینجوری بود که مثلا سه نفر هر کدوم از ما تیمای سه نفره بودیم، که حالا سه یا چهار نفره، سه نفره من یادمه، که یه بچه زرنگ بود، یه متوسط و یه ضعیف، و نمره سه نفر یه نمره برای هر سه نفر بود. بنابراین باید همه با همدیگه همون میکشیدن که بالا، بعد با همدیگه مسئله حل میکن. یه وقت اختصاصی داده میشد برای اینکه درس و بحث کنن یا بشینن مسائل و مشقاشون رو حل کنن. ما چون تو فضای کارآفرینی و فضای استارتاپی خب خیلی مشکل کار تیمی رو زیاد میبینیم. ما متاسفانه بچه هامون رو یادشون میدیم که برن شاگرد اول شن. نمیدونم مسابقات فردی ما خوبی، مثل کشتی، مثل تکواندو، مثل کاراته، یه فرد میره مدال میگیره. مسابقه کاری تیمی خوب نیستیم متاسفانه. ما نیاز داریم این کار رو یاد گرفته بشه تو مدارس. دبیرستان رشد این ویژگی رو داشت برای ما. حالا بعدها حذف شد یا نه من کاری ندارم، ولی خیلی اطلاع هم ندارم واقعیتش، ولی این حرکت حرکت خیلی خوبی بود. یعنی اون کار تیمیه رو میتونست کمک کنه. کشوری که آموزشش درست بشه اون کشور میتونه درست بشه. ما از الان بایستی برای سالهای بعد تلاش کنیم و به نظر من باید این اتفاق بیفته. میگن شما اگر میخواید بهترین زمانی که خوبه که شما یه باغ داشته باشید که همین الان درختتون رو بکارید. یعنی درخت گردویی که 7 سال بعد نتیجه میده رو الان باید بکارید. بهترین زمان همین الانه و همین الان بهترین زمانه که ما وقت بذاریم برای مدارسمون و الگوی مدرسه رشد تکرار بشه، الگویی که باعث شد که توی منطقه جنوب شهر خروجی‌های خیلی خوبی بده و باعث یه اتفاقی بشه که شاید اگر در کشورهای دیگه بودیم که قدردان بودن، شاید آقای زندیه و معلمای ما بایستی مدال افتخار کشور میگرفتن، مدال خدمت به کشور رو باید میگرفتن. ولی خب متاسفانه در کشور ما افرادی که از جان و مالشون گذشتن متاسفانه دیده کمتر دیده میشن یا اصلا دیده نمیشن. یعنی بایستی امثال آقای زندیه، دبیرستان رشد، معلمامون، آقای باهمت، اینا قدردانی بشه که صرفاً وظیفه و حقوق خود نگه، وظیفه خودشون رو صرفاً انجام ندن، و یه معلم مدیر باعث یه حرکت عظیم تو منطقه 16 و منطقه جنوب شهر شدن که میتونه الگو باشه برای کل کشور، به خصوص برای مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان. و من گاهی اوقات میبینم تک شمع‌هایی که داره اتفاق میفته و واقعا خودم هم دعاشون میکنم هم قدردانشون. ما باید این کارا رو سعی کنیم تکثیر بشه انشالله.
خیلی ممنونم از حوصله شما. با همه مشغله‌ای که داشتید محبت کردید، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، باعث افتخار ما بود. استفاده کردم، یاد گرفتم و لذت بردم. شنونده های عزیزمون هم حتما همین حس رو خواهند داشت. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم از شما ممنونم که این شمع رو روشن نگه می‌دارید و انشالله که این صحبت ها برای دوستان دیگه مفید باشه. آرزوی موفقیت و سلامتی و سربلندی. خداحافظ.
سلامت باشید. ممنونم از شما شنونده عزیز و فرهیخته و با صفا که همراه شمع راه هستید. در این نوبت گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس مصطفی نقی‌پورفر. در قسمت بعد با جناب آقای دکتر ابوالحسن امین مقدسی صحبت میکنیم. تا برنامه بعدی لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.